درود به همه شما عزیزانی که اینجا هستین. خوشحالم که به پادکست سفر سلامت گوش میدین. من مانا رحمان‌زاده هستم، مربی سلامت ذهن و جسم با دیدگاه کلنگر، مدرس کندالینی یوگا، آدیتور، گردآورنده و مدرس برنامه جامعه سفر سلامت. قراره در این پادکست همراه شما باشم تا با هم یک سفر ارزشمند رو به سمت سلامت کامل آغاز کنیم. در این فصل طی 7 قسمت به موضوعات متنوعی می‌پردازیم، از نقش تغذیه در تعادل هورمونی گرفته تا تاثیر خواب، استرس و حتی سبک زندگی روی هورمون‌های ما. با هم یاد می‌گیریم که هر یک از هورمون‌ها شخصیت منحصر به فرد خودشونو دارن. شاید تعجب کنید ولی هر کدومشون یک شخصیت جالب مخصوص خودشونو دارن. هر قسمت تلاش میکنیم اطلاعات علمی و کاربردی رو با شما به اشتراک بذاریم. در کنار هم یاد بگیریم که چطور میتونیم با تغییرات کوچیک به سلامت و آرامش بیشتری برسیم. اولین موضوعی که دوست دارم در جلسه اول بهش تاکید کنم و اصلا میخوام جلسه رو به این شکل شروع کنم، این هست که ما چجوری بعد از 40 سالگی به خصوص احساس کنیم که از نظر جنسی هم جذاب و سکسی به نظر میایم و هم این احساس درونی رو خودمون برای لذت بردن و برای روادونستن این لذت برای خودمون داشته باشیم. دوستان عزیزم دقت کنید، وقتی میگم احساس سکسی بودن داشته باشیم، منظورم از این نیست که مثل این مدل هایی که شما روی مجلاتی میبینید که اقواگری رو به نوعی میخوان نمایش بذارن، سینه‌های بزرگی داشته باشیم، کمر باریک و شکم تختی داشته باشیم، یه دستکاری‌های جراحی تو صورت و بدنمون انجام داده باشیم و بعد با یک نوع نگاه کودکانه‌ای که به ظاهر میخواد اقواگر باشه بخوایم خودمون رو نمایش بدیم. نه، منظور من از احساس سکسی بودن برای یک زن، این حس رو داشتن بعد از سن 35 و 40 به خصوص، این هست که ما بتونیم به قدرت زنانه‌ای که در وجودمون داریم وصل بشیم. در واقع یک جور قدرتمند شدن یک زن و وصل شدن به قدرت درونیش بعد از سن 40 سالگی، به خصوص میگم در دهه 30، از 35 به بعد شما میتونید حس کنید کم کم دارید به اون بخشی نزدیک میشین که من به عنوان یک بلوغ دوباره میشناسمش. بعد از بلوغ اولی که زنها در نوجوانیشون دارن پریود میشن و داستان بلوغی که بر هممون اتفاق میفته، حالا یک بلوغ، یک تحولی هست، یک فصلی در یک زن شروع میشه که فصلی هست که زن مثل گلی که تازه شکفته میشه و میتونه خودش رو و عطرش رو و زیباییش رو به نمایش بذاره. ولی این نمایش صرفا نمایشی نیست که تو خالی و پوشالی باشه، بلکه خودش رو قدرتمند میکنه. راجع به این مدل از جذاب بودن یا به اصطلاح این احساس اقواگری یا سکسی بودن رو داشتن دارم صحبت میکنم. از این جهت که ما بدونیم میتونیم لذت ببریم حتی اگر 55 سالمونه، 60 سالمونه، 70 سالمونه، و فکر نکنیم که لذت بردن که بخشش لذت جنسی هست در یک زن محدود به 20 سالگی و 30 سالگیش هست. خب بریم ببینیم که زندگی که برای یک زن لذت رو به همراه داره آیا کار سختیه؟ آیا یک پروژه جدیدیه که من حالا باید یک سری تغییرات عجیب و غریب در خودم و سبک زندگیم به وجود بیارم تا دوباره این احساس رو کنم؟ این چیزی که تو داری میگی مونا، من مثلا الان اگر اون 100 باشه، من حتی 0م نیستم، من منهای 20 الان احساس میکنم توی زندگیم هستم. راجع به چی حرف میزنی؟ نه دوستان عزیزم، این موضوع یک انتخابه. در واقع شما انتخاب میکنید که حال خوبی داشته باشید. شما انتخاب میکنید که جذاب باشین. شما انتخاب میکنید که از زندگیتون لذت ببرید. شما انتخاب میکنید که اندام مناسبی داشته باشید، غذای خوب بخورید، روابط خوب داشته باشید. و میتونید متاسفانه انتخاب کنید که اینجوری نباشه. شما میتونید انتخاب کنید که اتفاقا سکسی نباشید. شما میتونید انتخاب کنید که لذت نبرید. شما میتونید حتی این رو با مسائل ذهنی و اعتقادی با هم دیگه ادغامشون کنید و بعد بگید که اصلا به نوعی با بیرحمی بگید که نه، این برای من نیست. حتی ناآگاهانه من لایقش نیستم، یا اصلا گناهه که من بخوام از زندگیم لذت ببرم. نه، من چرا با از زندگیم لذت ببرم؟ به من شما انتخاب میکنین دوستان عزیز، و این انتخاب رو ما بارها راجبش صحبت کردیم، از چالش 30 روزه داریم راجبش صحبت میکنیم، و برنامه سفر سلامت خیلی کامل داره این رو نشون میده که شما در 7 بعد مختلف از زندگیتون میتونید این انتخاب رو داشته باشید. اونچه که میخوایم راجبش صحبت کنیم در جلسه اول این هست که ما به صورت طبیعی کمک کنیم به تعادل هورمون هامون، خیلی ساده با چند تا اصلاح کوچک در سبک زندگی و تغذیه‌مون، که بعد از 40 سالگی این احساس جذاب بودن، این داشتن میل جنسی و حس این که اون زنانگی که در 20 سالگی با بالا بودن استروژن داریم بتونیم بعد از 40 سالگیمون هم داشته باشیم. با من همراه باشین در ادامه برنامه. سلامت کامل در 4 بُعد ذهن و جسم و احساس و روح به دست میاد. اگر به دنبال راهی برای بهبود سلامت جسم و روح و احساس و روان خودتون هستین، برنامه جامعه سفر سلامت دقیقاً برای شما طراحی شده. این برنامه شامل 7 دوره کامل در زمینه‌های پاکسازی، تغذیه، خواب، حرکت، روابط، هدف و معنا و مدیتیشن و تنفس هست که به شما کمک می‌کنه یک زندگی متعادل و سالم رو تجربه کنید. همین حالا به سفر سلامت بپیوندین و اولین قدم رو برای یک تغییر بزرگ بردارین. یادتون باشه سلامتی انتخاب ماست. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق اینستاگرام، کانال و گروه‌های تلگرامی و همچنین وبسایت است. برای اطلاعات بیشتر از برنامه سفر سلامت و سایر خدمات ما به وبسایت مونا رحمان‌زاده مراجعه کنید. آدرس وبسایت برای ساکنین داخل ایران monarahmanzade.ir و برای ساکنین خارج از ایران monarahmanzade.com است. ممنون از اینکه همراه ما هستید. لطفاً به ادامه پادکست گوش بدید. در اوایل 28 سالگیم بود که تازه چند ماهی بود از ازدواج من میگذشت، روزهای خیلی خوبی بود، جوان بودم حسابی و سرزنده، ورزش، فیت، تغذیه مناسب، فکر میکردم همه چی خوبه، اما علائم ناخوشایندی رو تجربه میکردم، مثل ریزش مو، خشکی پوست، احساس خستگی و اینکه ذهن من به اندازه قبل شارپ نبود. آزمایشی دادم اول به خاطر ریزش مو و فکر نمیکردم که داستان هاشیموتو، بیماری اوتوایمیونی باشه که به غده تیروید من آسیب زده. و از نظر دکترا تا آخر عمر گاهی وقتا بیماری‌های خودیمنی که تیروید رو مثلا در کیس من درگیر کرده بود به طور کلی بیماری خودی من درمانی نداره، مزمن هست، گاهی وقتا نشانه ها بالا میره، علائم گاهی وقتا پایین میاد، ولی تا مادامی که دارو مصرف کنی که در کیس من لیووتیروکسین بود، لیووتیروکسین 100 همجوری آروم آروم شروع شد، بعد 5 روز 6 روز حتی 7 روز در هفته و جواب آزمایشات خوب در بیاد تو تحت کنترل هستی، با اینکه درمان نیست ولی اوضاع همینطوری جلو بره خوبه. من خیلی خوش شانس بودم پزشکی که داشتم، که بسیار آگاه و روشنی هستن ایشون بودن، چون الان دیگه یه 2-3 سالی تحت نظارتشون نیستم، و به هر حال در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده بودم، استاد دانشگاه‌های مختلف بودن در آلمان، در امریکا، در ایران، بسیار کمک کننده، انسان نازنین و آگاه. وقتی که فهمیدن من یوگا میکنم، کوچ سلامتم، به خصوص کندالینی یوگا که یوگای بسیار قدرتمندی هست از اون جهت که روی فیلد انرژی کار میکنه و مدیتیشن و مانترا بسیار داره توش، به من گفتن که تو میتونی هاشیموتوت رو درمان کنی، گرچه پزشکا این باور رو ندارن. تو میتونی این کار رو کنی، میدونی چی میخوای؟ تو یه اقیانوس میخوای کنار دریا. خودشون اهل بندر ترکمن بودن و خیلی وقتا میگفتن برای من که از قشنگترین زمانها وقتی میام ایران این هست که برم مادرم رو ببینم و یه قایق بگیرم برم تو دریا غروب آفتاب رو ببینم و برگردم و بیام پیش مادرم یه شام خوب بخورم، یکی دو روز پیشش بمونم و دوباره برگردم هر جای دنیایی که باید برم به تحصیل و تحقیق و تدریس و درمان بپردازم. به هر حال شخصی که بسیار بسیار سرش شلوغ بود میگفت که تماشای غروب یا طلوع آفتاب رو از دست نمیدم و به من میگفت آره مونا، تو اگر کنار اقیانوس باشی، ماهی خوب بخوری و ذهنتو آروم کنی و بذاری این هوای خوب، اون نسیم خوبی که در کنار اون دریا هست، به نوعی حتی به موهای تو بخوره و نوازشش بده. یعنی واقعا یه همچین فردی هستن ایشون، خیلی نازنین و مسائل رو خیلی خیلی زیبا میبینه. اون وقت خوب میشی با تعهدی که خودت داری، وقتی مدیتیشن کنی، وقتی تغذیت خوبه، وقتی یوگا میکنی، تو خوب میشی. ما با هم دیگه، من و پزشکم، یک پروژه مشترک رو شروع کردیم و همینجور من از مام رو جذب کردم. بیشتر و بیشتر راجع به هاشیموتو دونستم، راجع به قدرت درون ریز دونستم، اطلاعاتم رو زیاد کردم. کتابایی که حتی برای من سخت بود و سنگین بود و تخصصی بود رو مطالعه می‌کردم. با پزشکم مشورت می‌کردم. گاهی وقتا به قولشون میگفت ما باید بریم بشینیم یه جا یه کافی بخوریم، ساعت‌ها راجع به این حرف بزنیم. و به همین ترتیب ما با هم آروم آروم این پروژه مشترک رو جلو بردیم. محیطی داشتم که ساپورت هم میکرد و بیشتر از همه خودم از من جذب بود برای معکوس کردن جریان هاشیموتو و بالاخره درمان اون. و همینجور دوز داروهای من کمتر شد، مصرف من کمتر شد، تا اینکه من دوتا بارداری داشتم. توی بارداری مجبور بودم دوز داروها رو ببرم بالا که این اتفاق افتاد. بعد از بارداری دوم کمی بعد کمجو داروها آهسته آهسته پایین میومد و پزشک من هر روز خوشحال‌تر بود از جواب آزمایش‌ها. دیگه نهایتاً رسید به 2 قرص در هفته، قرص لیووتیروکسین 100 و همه فاکتورها T3T4 TSH همه خوب نشون میداد، همه چی روی حد نرمالش بود. تا اینکه وقتی من به استرالیا اومدم و دیگه ارتباطم با پزشک من به نوعی قطع شد، خودم آهسته آهسته همینجور کم و کم و کمترش کردم و در طی 2 گذشته بیماری هاشیموتوی من به طور کلی درمان شده. من قرص لیووتیروکسین مصرف نمی کنم و هر 6 آزمایش میدم و تمام فاکتورها رو از پزشکم میخوام که در آزمایش من لحاظ کنه. از آنزیمهای کبدین بگیرین، قند خون ناشتا، هورمون کورتیزول، ویتامین دی، ویتامین B12، تمام فاکتورهای مرتبط با تیروئید، همه چیزهایی که فکر میکنم نیاز هست هر 6 یک بار چک بشه و همه چی خیلی خوب داره جلو میره. چه اتفاقی افتاد؟ چجوری ما میتونیم این عدم تعادل هورمونی رو، به خصوص وقتی که ما رو درگیر یک بیماری خودیمن مثل هاشیموتو میکنه، کمکاری تیروئید در بسیاری از خانم ها مشکلشون کمکاری یا پرکاری تیروئید هست، چجوری میتونیم وقتی حتی پزشکان باورشون اینه که احتمال اینکه تو درمان بشی بسیار بسیار ناچیزه و حتی من با پزشکی در اینجا، پزشکی که همچنان پیشش میرم، یک پزشک چینی هست و بسیارم دوستش رو دارم، به شوخی یا جدی وقتی که میدید که دیگه هاشیموتو وجود نداره به من میگفت پس پزشک تو تشخیص اشتباه داده، 8 درگیری تو با هاشیموتو اشتباه بوده. یعنی میگه درصد این که پزشکی که از هاروارد فارغ التحصیل شده اشتباه کنه و آزمایشای تو اشتباه باشه بیشتر از اینه که تو شفا پیدا کرده باشی. در این حد میخوام بگم دیدگاهی هست که ناباورانه است برای درمان بیماری های خودیمه. اما این اتفاق افتاده دوستان و اگر من اینجا هستم برای این هست که هم یک روش علمی ثابت شده برای کمک کردن به خودمون، برای بالا بردن ایمان و باورمون، برای اینکه انسان یک سیستم، بدن انسان و ذهن انسان یک سیستم خود شفا دهنده است و همچنین روش هایی که با اصلاح سبک زندگیمون و تغذیه‌مون که در برنامه سفر سلامت من تمام اونچه که من از 0 تا 100 برای درمان هاشیموتو خودم انجام دادم، الان در برنامه سفر سلامت در 7 مختلف داریم راجبش حرف میزنیم. برای اینکه به شما بگم این شدنی هست و میتونید شما هم نجات دهنده خودتون باشین، شفا دهنده خودتون باشین. فکر میکنم دوستان با شنیدن داستان من شما متوجه شدین که اگر من میتونم پس شما هم میتونید. و دقیقا به همین دلیل برنامه 7 روز 7 راهکار، چالش 30 دوره سفر سلامت، کلاس های کندالین یوگا و به طور کلی هر محتوایی که شما چه در قالب کلاس هایی که ثبت نام دارن چه در قالب آموزش ها و برنامه های رایگان از سمت من دریافت میکنید در راستای ارتقای سلامت ذهن و جسم هست و اینکه ما بپذیریم این واقعیت رو که ما توانمندیم، قدرتمندیم برای تغییر و این تغییر یک انتخابه. و زمانی که انتخاب شماست برای زندگیتون و زمانی که شما این انتخاب رو به درستی میکنین، اون وقته که آگاهیتون رو بالا میبرین و بعد از اون قدم بعدی عملی کردن اون هست. که دقیقاً به همین دلیل ما به کوچ‌ها نیاز داریم. به همین دلیل ما به یک برنامه هدفمند نیاز داریم که از قدم اول تا رسیدن به مقصد بتونه همراهمون باشه، به ما انگیزه لازم رو برای ادامه مسیر بده و در این حال مثل یک راهنما باشه، یک سیستم حمایت کننده. و در انتها اونچه که به شما انگیزه اصلی رو میده قدم برداشتن. قدم‌های هرچند کوچک اما پشت سر هم. دقیقاً اون چیزی که شما در این داستان از من شنیدید و دوباره میخوام بهش تاکید کنم این هست که تداوم و استمرار بعد از یک مدت برای شما عادت ایجاد میکنه و این عادت ها میتونن خوب یا بد باشن. در هر دو صورت این عادت ها میتونن ایجاد بشن ولی نتایجش متفاوته. بنابراین اگر ما بخوایم عادت ها رو که ما به نوعی بعدن در خدمت ما هستن، مثل خدمتکاران وفاداری به ما میمونن، در جهت درستی بخوایم به ما خدمت کنن، پس بعد عادت های سالم ایجاد کنیم. و بعد میبینیم که بعد یک مدت اینها روی هم انباشته میشه. شاید در ابتدا اصلا شما نتیجهش رو نبینین، ولی یک دفعه وقتی که شکوفا میشه دقیقا همینه. فکر میکنید یک دفعه این اتفاق افتاد، یک دفعه الان من به نتیجه رسیدم، یک شب است که آدم ها پولدار میشن، یک شب است که آدم ها شفا پیدا میکنن، یک دفعه است که هیکلشون خوب میشه، 20 کیلو چربی اضافه رو از دست میدن، یک دفعه است که به موفقیت میرسن. نه، اینطوری نیست. پشتش روزها تداوم، استمرار، تعهد برای جلو رفتن با همه موانعی که میتونه در مسیر رسیدن ما به هدف هامون وجود داشته باشه، هم که من دوباره بلند شم با هر زمین خوردنی و ادامه بدم و ایمانم رو از دست ندم، این هست که میتونه من رو در مسیر جلو ببره. مهم نیست، چالش ها برای همه وجود داره، سختی ها برای همه هست، موانع هست و ذهن ما هم راحت طلب، دلش میخواد بره برسه به اون جایی که بهش لذت میده، حتی اگر این لذت با خودش براش دردی رو همراه داشته باشه و یا نتیجه رو داشته باشه که حتی سلامتیش رو به خطر بندازه. اون لذت آنی که راحتش میکنه براش از نتیجهی که میتونه در آینده بگیره، ولی به ازای اینه که همین لحظه اون لذت رو کم رنگ کنه، اون رو نمیخواد. و تنها کسی که میتونه زندگی شما رو تغییر بده، مطمئنن میدونید که خودتون هستین. و چه زمانی میتونین این کار رو کنین؟ زمانی که بخواین تصمیم بگیرین و اون زمانی که میخواین که زندگیتون رو تغییر بدین. یک جمله کلاسیک هست، ولی من این جمله رو دوست دارم و میگم. زمانی هست که رنج و درد موندن در شرایطی که اکنون درش هستین بیشتر از رنجیه که تغییر براتون به همراه داره. ما میدونیم که تغییر به سمت متعالی شدن تو هر زمینه ای سخته. همه ما میخوایم پولدار شیم، همه ما میخوایم اندام مناسبی داشته باشیم، همه ما میخوایم سلامت باشیم، همه ما میخوایم بدرخشیم، از نظر اجتماعی روابط خوبی داشته باشیم. ولی میدونیم سخته، برای همینه که همه هم درش موفق نمیشن. بنگ بعد برش زحمت کشید، متعهد بود، قدم برداشت. بنگ بعد یک سری چیزها رو فدا کنیم، بهایی بپردازیم تا بتونیم اونها رو به دست بیاریم. درسته؟ برای همینه که همه موفق نمیشن. اما رنج، یک زمانی هست رنج بودن در شرایط حاضر از رنجی که شما باید برای رسیدن به اون هدف بکشین یا اون تغییری که با خودش احتمالاً برای شما درد و رنجی رو همراه داره. درد و رنجم که میگم از این جهت که شرایطی که درش عادت کردیم و به نوعی کامفورت زونمون رو باید ترک کنیم بریم به سمت تغییر. رشد درد داره، گاهی وقتا بها داره حتی. بعد اون رو ول کنم برم، ولی وقتی درد بودن در شرایط حاضر بیشتر باشه، زمانی هست که من آمادم. و مهمتر از اون برای من ایمانه. من ایمان داشتم که هاشیموتوم خوب میشه و بعد تعهد داشتم و بعد آگاهی لازم رو کسب کردم و بعد قدم برداشتم. روزهایی بود که اصلا دلم نمیخواست یوگا کنم، روزهایی بود که دلم میخواست فست فود بخورم، روزهایی بود که یا شبهایی بود که تا 1-2-3 شب من بیدار میموندم، ولی هر بار که میدیدم در مسیرم به جلو قدم بر نداشتم، احساس نمیکردم فیل شدم. دوباره روز بعدش قدم برمی‌داشتم و دوباره با خودم مهربون سعی می‌کردم باشم. از خودم ایراد نگیرم، نگم که ببین نتونستی، ببین این برنامه غذایی تو یه ماه اجرا کردی باز نتونستی، نه تو نمیتونی، تو متعهد نیستی. میدونید این خود دوستی خیلی مهمه. برای اینکه تو این مسیر وقتی خودتون رو دوست داشته باشین به خودتون سخت نمیگیرین، با خودتون دوستین، همراهین، با خودتون مهربونین. نیازی به جملات انگیزشی ندارین. قدم برداشتن و تعهد هر چقدر سخت، حتی کف پای ما تاول بزنه تا مادامی که راه میریم انگیزه داریم. ولی به محض اینکه بنشینید، حتی شرایط هم خیلی راحت باشه، دیگه دلتون نمیخواد پاشی. قدم بردارین در این مسیر دوستان عزیز. بریم برسیم به پارت سوم. لطفاً وایس من رو که گوش میدین، یک کاغذ و خودکاری داشته باشین، مطالب رو یادداشت کنین، چون در پارت سوم مستقیم میخوایم راجع به سه تا هورمون مهم که من به عنوان مأمور مخفیای بدنمون میشناسم و در یک مثلث قرارش میدیم و مسئول همه اون چیزهایی هستن که ما میخوایم یا نمیخوایم، میخوایم راجع به اونا صحبت کنیم. ممنون از اینکه همراه ما هستید. لطفاً به ادامه پادکست گوش بدید. یکی از مراجعین من که خانم 42 ساله‌ای بودن و مادر بودن و فول تایم هم کار میکردن به عنوان وکیل، یک روز جلسه کوچینگمون رو اینجوری شروع کردن که منو من احساس میکنم هیچ جا کافی نیستم. نه به اندازه کافی مادرم برای دخترم، دختر 9 سالم. نه توی کارم فکر میکنم کافیم و به اندازه کافی خوبم، و وقتی هم که خسته شبا میرسم خونه فکر میکنم برای همسرم هم کافی نیستم، چون همسر من همیشه برای رابطه جنسی آماده است ولی من به زور خودم رو توی این رابطه میکشونم و اون لحظه تنها چیزی که بهش فکر نمیکنم یا آخرین چیزی که بهش فکر میکنم اینه که بتونم از این رابطه لذت ببرم. صبح هم دوباره به همین ترتیب شروع میشه و پشت هم، و احساس میکنم که یه مدتی دچار افسردگی شدم. وقتی ازش پرسیدم چجوری فکر میکنی دچار افسردگی شدی، گفت برای اینکه الان یک ماهه پیش پزشکم رفتم، پزشکی که منظورم روان پزشک نیست، پزشکی که ایشون رو جی پی میدیدم، و برای من داروی ضد افسردگی داده، دارویی که به عنوان SSRI میشناسی. اتفاقی که برای این خانم افتاده بود و دارویی که متاسفانه داروهای SSRI داروهایی هستن که برای افسردگی شدید توصیه میشن و تو اون زمینه شاید بتونن کمک کنن، اما متاسفانه ساید افکتایی مثل افزایش وزن، خطر سکته، سرطان پستان و تخمدان رو دارن. اون چه که مراجعه من باهاش دست و پنجه نرم میکرد یک کیس بد استرسی بود، و استرس برای خانوم ها، به خصوص خانوم هایی که بعد از 40 سالگی و به خصوص خانوم هایی که وظیفه نگهداری و مراقبت از دیگران رو به عهده دارن، در قالب یک مادر یا بعضی وقتا بعد از 40 سالگی خانم ها دارن از پدر و مادر خودشون یا بقیه اعضای خانواده مراقبت میکنن، و به خصوص اگر شاغل باشن یا حتی بدتر از اون من فکر میکنم که شاغل نباشن، میتونن اون چرا که باهاش بیش از هر چیز دیگه‌ای دست و پنجه نرم کنن که باعث عدم تعادل هورمونیشون بشه استرس هست. و در کنار این استرس ما میبینیم شکایات دیگه هم خانم ها دارن. انرژی پایینی دارم، میل جنسی ندارم، چاق شدم، به خصوص چربی های شکمی دارم، این 5 کیلوی آخر اصلا نمیتونم کم کنم. و موضوعاتی مثل این که وقتی میرم توی اتاق میخوام یه چیزی بردارم، یادم میره اصلا دنبال چه چیزی اومده بودم. بعضی وقتا مثل اینه که تو یک حاله ای از مه و غبار گیر افتادم. همینطور این شکایت ها ادامه داره و ما میبینیم زنانی رو که انگار خودشون رو با استرس ریوایر کردن و به جای اینکه با لذت دارند با استرس روز و شب دست و پنجه نرم میکنن و اینکه اصلا حق لذت بردن از زندگی رو دارن یادشون رفته. سه تا هورمون مهم که در ایجاد چنین احساسایی در زنان نقش عمده داره. میخوایم با هم در این جلسه این سه تا هورمونی که من به عنوان سه تا مأمور مخفی که در بدن زنها شروع میکنن یا میتونن خرابکاری کنن یا میتونن شما رو به اون حسی که حس لذت برای یک زن برسونن یا برعکس اون، نقش عمده دارن. این سه تا هورمون چیا هستن؟ هورمون استروژن، کورتیزول و تیروئید. هورمون استروژن هورمونی هست که به شما احساس اقواگری و همون جذابیتی که یه دختری که تو 16 سالگی بخواد از خونه بره بیرون باید 10 بار خودش رو تو آینه نگاه بکنه میده. بدن شما رو روغنکاری میکنه. همون هورمونی هست که میتونه به خانم ها باسن و سینه برجسته زیبا بده. هورمون تیروئید هورمونی هست که کنترل مود ما رو بر عهده داره، متابولیسممون رو، وزنمون رو. و هورمون کورتیزول هورمونی هست که برای ما رو برای جنگ و گریز آماده میکنه که به عنوان هورمون استرس میشناسیمش. ما میخوایم که این سه تا هورمون مهم برای ما و به نفع ما کار کنن، نه به ضرر ما. یعنی چی؟ یعنی نه خیلی بالا باشن، نه خیلی پایین باشن. دقیقاً به اندازه باشن. و وقتی که به اندازه هستن، همون زمانی هست که یک زن می درخشه و هیچ کدوم از این ساید افکت ها رو نمی بینه. یعنی از افزایش وزن بگیری تا استرس تا همین حالت هایی مثل بیقراری، مود سوینگ و تمام شکایاتی که زنها به خصوص بعد از 40 سالگی از حال جسم و روانشون دارن. بریم از هورمون کورتیزول شروع کنیم. چرا؟ بدن که زنان به طور عمده کورتیزول بالایی دارن. کورتیزول هورمون استرس هست و متاسفانه این عدم هورمونی و ما با کورتیزول بالا و هورمون تیروئید و استروژن پایین میبینیم توی خانوم ها، به خصوص وقتی به سنین یائسگی نزدیک میشیم یا پست منوپاز رو داریم تجربه میکنیم. هورمون کورتیزول یا همون هورمون استرس به شما این احساس رو میده که وسط یک بحرانین. قند خون شما رو میبره بالا تا بتونه شما رو متمرکز کنه، بتونید فکر کنید. فشار خون شما رو میبره بالا برای که بتونید فرار کنید، بدوید. وقتی که وسط اون بحرانی، مثلا فرض کنید زمانی که یک خطری رو حس میکنیم، این هورمون کورتیزول هورمونی هست که به ما کمک میکنه، به سیستم ایمنی شما کمک میکنه که سالم بمونید. مشکل کورتیزول این هست که ما به خصوص بعد از سن 40 سالگی در استرس مزمن هستیم. یعنی چی؟ یعنی این هورمون به صورت مداوم و مزمن داره ترشح میشه و کم کم ما ذخایرمون رو از دست میدیم. کم کم یه جایی میرسیم که بسیاری از زنان دچار خستگی غدد آدرنال میشن، که این موضوع استرس مزمن موضوعی هست که با تغییر لایف استایل قابل کنترله. یعنی برای پایین آوردن کورتیزول ما میتونیم از تغذیه شروع کنیم، از پاکسازی، تغذیه، خواب خوب و بیداری و خواب. تنظیم این دوتا بسیار مهمه. حرکت، ورزش کردن، مدیتیشن کردن، لایف استایلمونو دقیقا سفر سلامت رو شروع کردن میتونه به ما کمک بکنه که ما بتونیم کورتیزول رو کنترل کنیم و بیاریم پایین. چون همونطور که بهتون گفتم کورتیزول با استرس رابطه مستقیم داره. اما چند تا مورد رو اینجا میگیم که در این دوره ازتون میخوام این موارد عملی رو یادداشت کنین و امتحان کنین. مورد اولش خیلی خوبه، خیلی هم خوشاینده برای همه. خوردن شکلات. شکلات منظورم شکلاتی نیست که فراوری شده و با کلی شکر همراهه. منظورم شکلات تلخی هست که یا خود دانه کاکائو، اگر بتونید دونه خامش رو، دونه منظورم بدون پروسس نشدهش رو پیدا کنید که قندم نداره به اون صورت و فواید خوب رو داره، نشون میده که میتونه کورتیزول رو پایین بیاره. پس خبر خوب برای خانم ها اینه که یک تکه، نه که کل یه بسته شکلات یا یه بار شکلات رو خوردن، یه تکه شکلاتی که به خصوص اگر کاکائو باشه، نه کوکو باشه و بدون شکر باشه یا فراوری نشده باشه، به سالم ترین فرمش که نزدیک به فرم طبیعی ارگانیکش هست رو داشته باشه، خوردن یه تکه شکلات در روز برای خانم ها میتونه هورمون کورتیزول رو بیاره پایین. در این حال مکمل هایی هستن که برای پایین آوردن کورتیزول خوبن، که یکی از اونها روغن ماهی هست، فیش اویل، که اگر ما فیش اویل خوبی رو بتونیم پیدا کنیم که مطمئن باشیم که اون آلودگی جیوه رو نداره، میتونه یکی از مکمل های خیلی خوب برای پایین آوردن کورتیزول باشه. در مورد استفاده از مکمل برای پایین آوردن کورتیزول حتما با پزشکتون مشورت کنید. تمام مکمل ها و یا پیشنهاداتی که سمت من ارائه میشه، دوباره میخوام توجهتون رو به این نکته جلب کنم که دوستان، به عنوان یک کوچ سلامت و فردی که هدفش اصلاح سبک زندگی با تغذیه و راه‌های دیگه‌ای مثل یوگا، مدیتیشن، خواب و تمام چیزی که در سفر سرآمد می‌شناسیم هست، دارم به این موضوع نگاه می‌کنم، نه از دیدگاه یک پزشک و به خصوص یک پزشک متخصصی که شما فکر کنید الان مسئله راجع به هورمون هاست. برای این موضوع رو امیدوارم که کاملا متوجه باشین، من هم باز بهتون یادآوری میکنم. پس در مورد هر تغییری که در اینجا گفته میشه و شما میخواین اعمال کنین در زندگیتون، حتما اگر صلاح دونستین با پزشکتون مشورت کنین. یک موضوع دیگه برای پایین آوردن کورتیزول یک تمرینیه که به عنوان تمرین ملکه شدن یا زمانی که شما برای خودتون میذارید و میگید خب یه تاجی رو انگار روی سرتون میذارین و حتی واقعا میشه این کار رو کرد برای اینکه هم خودتون و هم بقیه اعضای خانواده متوجه بشن این زمانی که شما دیگه ملکه شدید و زمان شماست. یه دونه از این طلایی که عروسا میذارن رو سرشون میتونه براتون خنده دار باشه، ولی واقعا میتونه برای ما یک یادآوری نمادین باشه که من این رو سرم میذارم، حتی شده 5 دقیقه، من 5 دقیقه قرار به خودم برسم مثل یه ملکه، من قرار از خودم مراقبت کنم. متاسفانه مطالعات نشون میده که زنان بین 35 تا 55 به خصوص این 35 تا 55 برای خودشون و مراقبت از خودشون به اندازه کافی زمان نمیذارن و این دقیقا این 20 سال سنینیه که زنها مشغول مراقبت از به شدت مراقبت از دیگرانن و استرس رو هم خیلی زیاد دارن. بنابراین ما نیاز داریم یک زمانهایی واقعا مثل یک ملکه ما زنها با خودمون رفتار کنیم و واقعا اگه بهتون کمک میکنه که یک تلی رو روی سرتون بذارین که بقیه اعضای خانواده هم ببینن که الان نباید کسی با شما کار داشته باشه و حتی خودتون رو هم متوجه خودتون کنه، این به عنوان یک تمرین شما میتونید هر راه دیگه ای رو برای این کار امتحان کنید و وقتی که این رو به شکل عادتی درارین که روتین شما باشه، دیگه نیازی نیست از پراپس، ما به اینا میگیم پراپس یا کمکی ها مثل اون تله استفاده کنید. دیگه شما این رو یاد میگیرین. دوستانی که صبح پا میشن و تمرینات یوگاشون و کندالینیشون رو انجام میدن، تنفسشون رو انجام میدن، دارن کورتیزول رو میارن پایین، استرس رو کنترل میکنن و این دیگه براشون یک روتینه. دیگه این ملکه شدنه حتی 5 دقیقه براشون نیست. میبینید هر روز دارن 1-20 دقیقه، نیم ساعت از وقتشون رو میذارن. هر چیزی میتونه باشه. میتونه این باشه که شما یک شمعی رو روشن کنید، 2 دقیقه به اون شمع نگاه کنید فقط. خیلی کمک کننده است برای پایین آوردن استرس. میتونه تنفس شکمی باشه. بنشینید 5 دقیقه روی کوسنی و فقط دم، وقتی دم رو دارین میکشین احساس کنین که شکمتون داره میاد جلو و با بازدم میره تو و دستتون روی شکمتون بذارین و با خودتون نگین وا چه شکم گنده ای، وا چربیاشو نگاه کن، دوستش داشته باشین. حتی وقتی دستتون رو میذارین عشق و محبت و مهرتون رو متوجهش کنید. میتونه این زمان ملک شدن شما زمانی باشه که با دوستاتون میرین بیرون. زنها روش خاص خودشون رو برای مدیریت استرس دارن. مردها در زمان استرس یا میرن تو فاز فرار کردن یا میرن تو فاز جنگیدن. زنها میرن تو فاز دوست پیدا کردن برای حرف زدن. این به این معنی نیست که برین درد دل کنین. کسانی که در دوره رابطه هستن میدونن من دارم چی میگم. فقط زمانی رو با دوستتون بگذرونین. دو تا چیز بگیم، بخندین. اصلا نخندین. بشینید یه جا فقط با همدیگه یه چای بخورین. میدونید هر جوری که فکر میکنید و هر کاری که فکر میکنید شما رو از استرس میبره به سمت آرامش، کمک میکنه برای تنظیم کورتیزولتون. در دوره خواب سفر سلامت هم تیپسای خیلی خوبی برای تنظیم کورتیزول گفته شده. پس موضوع اول اینه که یادمون باشه در این مثلث هورمونی که ما میخواییم هورمون هامون رو متعادل کنیم، اولین موضوع در مورد خانم ها بالا بودن کورتیزول به دلیل استرس مزمنی که دارن، به خصوص خانم هایی که بچه های کوچیک دارن یا شاغلن یا در شرایطی هستن که مدام در حال بدو بدوان، یا افرادی که نه اصلا بدو بدوان هم ندارن، فقط ذهنی همینجور در حال بدو بدو هن، بارهای گذشته رو تو ذهنشون دارن، یه مکالمه یه هر روزه یه درونی نامناسبی که از عدم خود دوستی میاد با خودشون دارن یا در مورد بقیه دارن، اینا هم میتونه شما رو در شرایط استرس قرار بده و اون کورتیزول به صورت مزمن و مداوم ترشح بشه. هورمونی که باید در زمانهایی ترشح بشه که ما واقعا وسط یک بحرانیم و یک خطر رو دیدیم، ما در اتاقمون نشستیم، اون ببر و شیر هم وجود نداره ولی کورتیزول همچنان داره ترشح میشه. پس موضوع اول این رو دقت کنید که ما میخواییم کورتیزول رو پایین نگه داریم. هورمون بعدی هورمون تیروئید هست. تیروئید مشکلی که اکثر خانم ها باهاش دست و پنجه نرم میکنن کمکاری تیروئید هست. کمکاری تیروئید علائمی مثل تقریبا حالتی مثل افسردگی رو نشون میدیم. ذهن رو هایجک میکنه، افزایش وزن رو داره و متاسفانه روی موی ما تاثیر میذاره، رو پوستمون، ریزش مو رو برای خانم ها داره. خیلی از خانم ها میبینید از حدود 50 سالگی به بعد این ریزش مو رو تجربه میکنه. تیروئید به هر شکلی که مشکلش باشه، پرکاری، کمکاری، هاشیموتو، تیروئیدی که جزء تیروئیدهای خودی منه. روغن نارگیل یکی از بهترین مواد غذایی برای مشکلات تیروئیدی هست. سعی کنید برای پخت و پزتون، به خصوص پخت و پزی که با حرارت متوسط رو به بالا میخواییم پخت و پز رو انجام بدین، از روغن نارگیل استفاده کنین، که در دوره غذا به خصوص راجبه روغنهای خوب گفته میشه. از مصرف روغنهای گیاهی هم به شدت خودداری کنین و روغنهای گیاهی ما تحت عنوان vegetable oils میشناسیم. تیروئید یک قده زیبای پروانه‌ای شکل در گلوی شماست، یک قده درون ریز که ما میخواییم مطمئن بشیم کورتیزولمون تحت کنترله. در مورد وقتی موضوع تیروئید میاد، چرا؟ برای اینکه کورتیزول میتونه عمل کرده تیروئید شما رو کاهش بده. برای این دوباره برمیگردیم به کنترل استرس. جایی که شما این استرس رو کنترل میکنید، ناخودآگاه دارید به تیروئیدتون هم کمک میکنید. تغذیه هم بسیار مهمه. ما مس میخواییم، زینک یا روی، سلنیوم و یود برای تیروئید سالم. البته در مورد یود خیلی دقت کنید، زیادش خوب نیست، به خصوص اگر شما در تیروئیدتون آنتیبادی دارید، تیروئید خودیمن مثل بیماری هاشیموتو، برای مصرف یود با پزشکتون مشورت کنید. ولی مس، زینک و روی که همون زینک میشه، سلنیوم، اینها مکمل هایی هست که من خودم یادم میاد در نه تنها در اون 8 سال من اینها رو به عنوان مکمل استفاده میکردم، الانم در تغذیه خودم به صورت طبیعی مثل خوردن غذاهایی مثل جگر، مثل برزیلیان ناتس که سلنیوم خیلی خوبی داره، از طریق طبیعی سعی میکنم که این املاح مفید رو به بدنم برسونم، چون میدونم که به تیروید من بسیار کمک میکنه. یک کار دیگه که من انجام میدادم، و خب چون شاید من تمام این تمرین ها رو همه رو با هم انجام میدادم، نمیتونم بگم تأثیر کدوم یک بیشتر بود، همه یک مجموعه بود، ماساژ گلوم، دقیقا ناحیه که تیروئید هست، با روغن گردو بود. روغن گردوی خوب سالم، نه روغن گردویی که باز پروسس شده، یعنی روغن کولد پرس گردو ماساژش خیلی کمک کننده بود. اگر اون نبود با روغن نارگیل ماساژ میدم. و مهمتر از همه در مورد تیروئید، در مورد خود من، غیر از تغذیه، انجام حرکات یوگا بود. اگر شما هاتا یوگا انجام میدید، حرکتی که تمام حرکاتی که گلو رو تحت فشار قرار میده، مثل فرض کنید شولدر استند، ایستادن روی شونه ها، بدل این که جریان خون تازه رو وارد ناحیه گلوی شما و تیروید شما میکنه و اون خون قدیمی رو تمام فلاش اوت میکنه به سمت بیرون. ما برای دردها، جایی که انرژی ها بلاک شدن، جایی که بیماری وجود داره، جریان خون تازه میخواییم. و یوگا، حرکت کردن، تنفس کردن، تمرکز رو به هنگام تنفس به سمت اون ارگان یا ناحیه بردن بسیار مهمه. و برای من بهترینش انجام حرکات کندالینی یوگا برای تیروئیدم بود. به چه دلیل؟ برای اینکه مثل هاتا یوگا به هر حال جریان خون رو که میاره هیچی، اما با تنفس هایی که همگی متوجه اون ناحیه از بدن هست، که در مورد من تیروئیدم بود، که ما در کندالینی یوگا، در کلاس های کندالینی یوگا، فکر میکنم 2 یا 3 جلسه رو اختصاصی فقط راجع به چاکرای گلو تمارین رو دادین. مانتراها هست، تنفس ها هست و حرکات هست. خیلی میتونه بهتون کمک کنه. برای اگر یوگا میکنین، یادتون باشه که حرکات یوگایی که مخصوص گلو هست رو تأثیرش رو دست کم نگیرین، و به خصوص تنفس و به خصوص کندالینی یوگا. خوردن ویتامین دی اگر کم بودش رو داریم، ویتامین دی تون باید در رنج نرمال باشه برای عمل کرده بهتر تیروید. میتونه به عنوان یک مکمل خوب باشه یا تزریقش، بسته به اینکه دکترتون چی تشخیص بده. ویتامین دی داشبورد نوروهورمونی شماست. بسیار بسیار این ویتامین مهمه، نه تنها برای کمک به عملکرد بهتر تیروئید، کمک به متابولیسم، بلکه برای سلامت استخوان‌ها. خیلی از خانم‌ها بعد از سن 40-50 سالگی مشکلات استخوان رو دارن. برای سلامت استخوان‌ها و کمک به جلوگیری از سرطان سینه ویتامین دی نقش عمده‌ای داره. در رنج نرمال عددی بین 52 تا 90 رو ما باید در مورد ویتامین دی مون داشته باشیم. و خیلی جالبه که در ایران با وجود این که ما آفتاب داریم، بسیاری از خانم ها کمبود ویتامین دی رو دارن. پس ویتامین دی رو هم برای ساپورت کردن تیروئید و موارد دیگه که گفتم حتما لحاظ کنیم، به عنوان اگر کم هست به عنوان یکی از مکمل ها و در بیش از اون در معرض آفتاب قرار گرفتن. و مأمور مخفی آخری کی هست؟ استروژن هست تو این هورمون ها. استروژن خانواده بزرگی از کیمیکال های مختلفه. اونچه که ما از استروژن میدونیم اینه که ما میخوایم ازش استفاده کنیم که از دستش بدیم. تو انگلیسی بهش میگن use it and lose it. ما نمیخوایم استروژن همجور آزادانه توی خون ما به چرخه تو بدنمون آزاد باشه. چرا؟ چون میتونه گیرنده هایی رو که وجود دارن بارها و بارها تحریک کنه، میتونه منجر به سرطان سینه بشه، آندرومتریوز رو میتونه منجر بشه، مشکلات مختلفی رو میتونه شامل بشه. ببینید، ما استروژن خوب رو میخوایم و استروژن بد رو باید از شرش خلاص بشیم. بنابراین استروژن رو باید ازش استفاده کنیم و بقیهش فیلتر بشه از طریق خونمون و کبدمون و بعد از طریق مدفوع و ادرار اون رو دفع کنیم. یکی از مواد غذایی که خیلی میتونه به ما کمک کنه برای یه تونیک عالی هست برای کبدمون، چغندر هست، همون لبوی خودمون، لبو پخته خودمون. به چه دلیل؟ برای اینکه کبد جایی هست که سمزدایی بدن رو به طور عمده انجام میده و جایی هست که استروژن پروسس میشه در کبد. بنابراین ما میخوایم این استروژن بد رو از طریق کبد، از طریق خونمون فیلتر کنیم و بعد دفعش کنیم. و یک تونیک عالی برای سمزدایی کبد، آب لبو هست یا خود لبو رو به صورت خام استفاده کردن، دقیقا جزء همون جوسهایی هست که ما به عنوان جوس ABC در دوره پاکسازی سفر سلامت خیلی این تونیک رو توصیه میکنیم. موضوع دوم مصرف فیبر هست. متاسفانه خانوم ها باز تحقیقات نشون میده که حدود به طور متوسط حدود 14 گرم فیبر استفاده میکنن در روز که خیلی کمه. این عدد باید یه چیزی بین 35 تا 45 گرم باشه، نه 14 گرم. بنابراین با فیبر بیشتر شما میتونید به بدنتون کمک کنید که از شر این استروژن اضافی رها بشه. یادتون باشه ما باید استروژن اضافی رو دفع کنیم. در مورد دفع استروژن، خیلی خیلی استفاده از مواد غذایی مهم هست و بیش از اون پاکسازی مهم هست. بنابراین دوره پاکسازی کمکی که میتونه بابا بکنه و ما باید فصلی این پاکسازی انجام بدیم. من همیشه در به خصوص دوره های پاکسازی توصیه‌ام این هست که ابتدای هر فصل، ابتدای مثلا فصل کنید بهار، تابستون، پاییز و زمستون، ابتدای هر فصل شما یک دوره پاکسازی رو داشته باشین، به مدت 3 ماه بدنتون رو به نوعی ریست کنین. و بعد پاکسازی رو ما باید در یک بیس روزانه به عنوان یک عادت در بیاریم که در دوره سفر سلامت اولین ایستگاه پاکسازی کامل توضیح میدیم که چجوری میتونیم این پاکسازی رو خیلی راحت بدون که برای ما درد سرساز باشه و فکر کنیم داریم کار سختی انجام میدیم. ببینید، من باورم اینه که خانوم ها به اندازه کافی استرس دارن و اصلا حرف ما الان همینه، میخواییم عدم تعادل هورمونی رو درست کنیم، اولینش میگیم کورتیزول، بعد میایم سراغ تیروئید و استروژن. برای نمیخوایم فکر کنیم حالا اصلاح سبک زندگی من الان یه پروژه سخت دیگه است که یه استرس به استرسای دیگه هم اضافه میکنه. نه، و من اینو درک میکنم به عنوان یک زن خودم، به عنوان زنی که هم فول تایم شاغلم و هم دوتا بچه کوچیک دارم و بعد با بیماری خودم 8 سال دست و پنجه نرم کردم. من نمیخوام استرسی به استرسام اضافه بشه. برای من اون چه برای من کاربرد داره به عنوان یک لایف استایل، چیزی هست که من بتونم عملی انجامش بدم و راحت باشه و کاربردی باشه، عملی باشه. میدونید برای یک زن تو شرط من عملی باشه. برای ما پاکسازی رو وقتی تون سطحی بیاریم که بتونه عملی و راحت و کاربردی باشه، خیلی میتونیم کمک کنیم به رها شدن از استروژن اضافی که متاسفانه بودن این استروژن اضافی در بدنه. حتی دخترهای جوان ما میتونه مشکلاتی که به خصوص با انواع سرطان ها و اندومتریوز و پی سی او اس در ارتباط رو براشون ایجاد کنه. خب دوستان عزیز، به پایان اپیزود اول سلامت هورمونی خانم ها رسیدیم. ممنونم که تا به اینجا همراه من بودین. از طرف خودم و سایر اعضای مجموعه منا رحمان‌زاده ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که در سایر برنامه ها هم